خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار خط فرمود. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و السلام على علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شد: اذا احب الله عبدا الحمه ثمان خصال قیل و ما هی یا رسول الله قال غض البصر عن محارم الناس والخوف من الله عز وجل والحیاء و تخلق با اخلاق الصالحین و صبر و اداء الامانه و صدق و سخا. بازم صلوات رو قرار خط فرمود.
اللهم صل على محمد و آل
محمد. اولا که خداوند تبارک و تعالی انشالله با نابودی سران و کفر، سران فسق و فساد در دنیا و با ظهور حضرت بقیت الله اعظم امام زمان علیه السلام، جهان تشیع رو اسلام ناب محمدی رو در جهان حاکم بگرداند به انشاءالله ملت ما رو در امروز روز انتخابات که روز امتحان و آزمایش و اختبار است. از اول خلقت این امتحانات بوده، این اختبارات بوده، این آزمایشات بوده، همه در معرض امتحان و آزمایشیم. وقتی خداوند انبیاش رو امتحان کرده، ائمه رو امتحان کرده، خوبای عالم رو امتحان کرده، اغنیا رو امتحان کرده، فقرا رو امتحان کرده، سلاطین و پادشاهان رو امتحان کرده، وزرا و کلا، شخصیت‌های سیاسی، علمی، اقتصادی، فرهنگی رو امتحان و آزمایش کرده، دیگه معلوم است. نبلون نکم، ما شما رو امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم. الذی خلق الموت و الحیات، اوست اون خدایی که مرگ و زندگی رو خلق کرد تا شما رو آزمایش و امتحان کند. لنبلون نکم، شما رو آزمایش و امتحان کند که کنام یک از شماها سلام علیکم بهتر عمل میکنید. انشالله این انتخابات به نوع احسن برگزار شود و ملت ما صدر انقلاب ما، اقلن اون چی که ما شاهد و ناظر بودیم تا به امروز، سنگ تمام گذاشتن، خوب تو میدان بودن، عمل کردن، خون دادن، شهید دادن، مشکلات سخت اقتصادی رو تحمل کردن، الانم تحمل میکنم و خدا انشالله به مسئولان ما، به دولتمندان ما، به افرادی که پسته های کلیدی در دستشون هست هم توفیق بده، هم بصیرت بده، هم درایت بده، هم خلاصه شعور کاری بده، هم شعور سیاسی بده به نوع احسن. نه که ندارن حالا اگر توهین کرده، نه، ولی اینه باید بیشتر بشود، زیاد بشود، تا انشالله قدر ملت رو بدانن، قدر این امت رو بدونن، برای ملت کار کنن. خلاصه خواسته های این ملت رو انشالله برآورده کنن، وعده هایی که میدن انشالله به این وعده های خودشون پایبند باشن، در حد توانشون که حالا میتونن عمل کنن، تا انشالله مشکلات کم شود. مشکلات بگیم 100% حل شود که نه، این کلن خدا بنا نداشته که در این دنیا مؤمن راحت باشه. خدا شاهد در روایت داریم ملا راحت للمؤمن الا عند لقاء الله، برای مؤمن راحتی نیست مگر در نزد لقاء خدا. الا این دنیا دارون بالبلاء مفوفه، حضرت علی زندگی دنیا یه زندگی است که پیچیده شده با بلا و گرفتاری ها و سختی ها و درد ها و مرض ها و غم ها و غصه ها و خلاصه ناگواری ها و اصلا وقتی میگه پیچیده شده، نگاه کنید یک گیاهی هست به نام پیچک یا گل نیلوفر، اینا وقتی میان پای درخت و این گیاه سبز میشه، این میپیچه دور درخت میره بالا. گاهی بعضی این پیچک ها اون توان و اون قدرت حتی درخت رو هم میگیره، جلو رشد درخت رو هم میگیره. حالا عرضم اینه که پیچیدگی یعنی این، گاهی این بلاها، این گرفتاری ها با هم قدرت انسان رو میگیره، انرژی انسان رو میگیره، واقعا توان انسان رو مختل میکنه، انسان رو دچار تحیر و سرگردانی میکنن، که انسان همیشه اگر میخواد در مقابل این سختی ها و مشکلات و آزمایش ها شکست نخورد، باید مرتب بگه حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصير، افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مرتب خودشو به خدا بسپر، ولی تو زندگی کم میاره، وقتی هم کم آورد بعد کم عبادت میکنه، کم بندگی میکنه، کم صبر میکنه، کم حوصله میشه، اون وقت انسان دچار این کم ها بشود، سقوط میکنه، هبوط میکنه، خلاصه وقتی نعوذ بالله جهنمی شد. این که پیغمبر میفرماید الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، یه چشم هم زدن خدای من به خودم وا نگذار، بلا میرم. این خیلی عجیبه. یه وقت شاید 15 سال قبل بود بیشتر، یکی از علما سند همین دعا رو از ما خواست که مستند افتون. بله الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، طرفت العین خیلی هم میگن که چشم هم زدن، نه این معناش این نیست. شما چشمت باز میکنی این دیوار رو نگاه میکنی، این تا چشم باز شد چشمت بین دیوار افتاد و فوراً این دیوار مثلا کاغذیه، این فوراً مخابره میکند یعنی به مغز و فوراً گزارش میده مقابل دیوار است، این دیوارم کاغذه، کاغذش هم سفیده یا آبیه. اون وقت این چشم افتادن و مخابره کردن به مغز و گزارش دادن و که چشی در مقابل دیده من هست، این سرعتش بیشتر است از این که من چشمم باز کنم و ببندم. یعنی اگر این چشم باز کردن و بستن مثلا 1000 ثانیه زمان میبرد، اون سرعت 1,000,000 است. یعنی به این زودی نمیتوانیم اون وقت اون طرفت این رو تعیین کنیم، یعنی از اونم کمتر خدا منو به خودم واگذار نکن. اون داشت بین عوام معنا میکنن طرف چشم هم زدن، یعنی این بالاتر از اینه. یه لحظه از حالا اصلا این وقتی میگیم یک آن، این یک آن یعنی چی؟ یه آن الان کلن نمیتوانیم این بیاریم تو مقیاس زمان، تو مقیاس زمان نمیتوانیم. خیلی عجیب. در صورت یعنی واقعا از خدا باید کمک بگیریم که در مشکلات زندگی، مشکلات جهان نبازیم، کم نیاریم. اونایی که موفق شدند و پیروز شدند در این زندگی دنیا برای همیشه رستگار شدند. اونایی که شکست خوردند تو زندگی برای همیشه شکست خوردن. بگذارم حالا برگردیم به اصل بحثمون. خداوند همه بندگانش رو دوست داره، یعنی اگر دوست نداشت که خلق نمیکرد. خداوند فرعون رو هم دوست داره، نمرود و قارون و هارون رو هم دوست داره، ولی این خبیثا رشته محبتشون رو با خدا قطع میکنن. اینا کاری میکنن که مبغوض خدا واقع میشن، ملعون نزد خدا میشن، مطرود نزد خدا میشن. ولی به عنوان اصل اولیه که مگر میشه که خداوند بنده خودش رو دوست نداشته باشه؟ خدا همه بندگان دوست داره. اما وقتی صراط مستقیم و راه توحید انسان منحرف میشود، میشه مبغوض میشه. اون وقت حالی عده بیشتر مبغوضن، ابغض میشن. بعضی ها خلاصه بیشتر منفور و درگاه خدا میشن، بعضی ها کمتر. در محبت هم همینه، خدا بعضی رو خیلی بیشتر دوست داره، یعنی واقعا بعضی رو خیلی. محبوبان خدا هم گفته بود زیادن، یکی دوتا نیستن. در این روایت که خدا انشالله ما از همینا باشیم، فرمود وقتی اذا احب الله عبدن، وقتی خدا بنده ای رو دوستش میداره، دوستی خاص، 8 صفت رو، 8 خلق رو، 8 خصلت رو بهش الهام میکنه. از درون این 8 خصلت الهام میشه و این 8 خصلت رو انجام میده. اگر کسی این 8 خصلت رو انجام داد، میشود ولی خدا، از محبوبان خاص خدا. به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله این 8 خصلت چیه؟ گویا پیغمبر یه سکوتی کرده بوده بعد از اینکه گفته دیگه، یه سکوتی میکنه، بعد مردم میگن که رسول کی این اشخاصت چیست؟ حضرت فرمودن اول قصد البصر عن محارم الناس، چشم پوشی از هر چه حرام است، از مال مردم، از جان مردم، از ناموس مردم، از عرض مردم، خلاصه هرگز با این چشمش استفاده حرام و نامشروع و غلط نمی کنه. ایشش رو در جای استفاده می کند که خدا اجازه داده. اون وقت این چشمی که تو رو خدا ببین مردمه که چشم که چقدر وزن داره، ما با کل چشم ما که نمی بینیم که با یک مدسی چشم او دیدیم شد. باز اون عدسی را اگه نگاه کنی یه نقطه ای داره که با اون نقطه داریم عالم رو میبینیم. اینم از عجایب روزگاره. هنوز یعنی فکر بشر نرسیده تا بتواند یه چشم طبیعی بسازد. اون وقت تمام اینم مقدار چربی پی این چشم دیگه گوشت بلن چربی، اون وقت این خدا چگاه کرده که این چشم این همه قدرت داره میتونه ببینه راهای دور نزدیک سیاه سفید، سلام علیکم، رنگا رو تشخیص بده، رنگای خودش رو میبینه. شما ببینین این دستگاه تلویزیون دوربینا اینا چقدر فکر به کار برشه تا بتوانن این دوربینای عکاسی رو بسازن. اون وقت در حقیقت از روی مردمک چشم تمام این دوربینا از این الهام گرفته. در صورتی که من چقدر هم باید عرض کنم امکانات میخواد، ولی خدا این خلق کرده در اختیار ما گذاشته که ازش به نوع حلال استفاده کنم. پس اول قصد البصر عن محارم الناس، این یکی. دوم و الخوف من الله عز و جل، وقتی خدا بنده ای رو دوست داره خوف خودشو در دل بنده محبوبش الهام میکنه، دیگه از خدا حساب میبره. وقتی از خدا حساب برد دیگه به حریم محرمات الهی وارد نمیشه، دیگه کاری که او رو از خدا دور میکنه، او رو در نزد خدا بی شخصیت میکنه، توهی میکنه، مایه سقوط و هبوط او میشه، مایه پستی او میشود، مایه عذاب او میشود، دیگه انجام نمیده. ترس از خدا یکی از بالاترین ثروت هاست، از بالاترین نعمت هاست که خداوند نصیب بندش میکند. خدا میدونه این خوف چه نعمتی است. اما من خوف مقام نبه و اما من خوف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فان الجنه هی المأوا. هر کسی که از شؤونات و عظمت و جایگاه پروردگارش، از جایگاه الوهیت ربوبیت، از پادشاهی، از سلطه پروردگارش بترسد، و اما من خوف مقام رب، این مقام رب و نفت و من خوف رب مقام رب، این فاز فرق داره. یعنی بدانی این خدا مقامش چیست، حاکم هست، قادر هست، بصیر هست، خبیر هست، رزاق هست، معز هست، مذل هست، عزیز میکنه، ذلیل میکنه، فقیر میکنه، غنی میکنه، مریض میکنه، شفا میده، میگیره، میدهد. خلاصه و انسان گاهی یه آدم قدرتمند تو داره میگه فلانی خیلی قدرتمند بوده تو ترسید باش درد نمیشه در افتاد، هیبتی داره، در صورتی که قدرت و توان یعنی هیبتو در مقابل خدا اصلا قابل ذکر نیست. خب حالا بعد این مقام خدا یعنی از تمام اسما و صفات الهی باید حساب برد، هم از ستاریتش، هم از خلاصه آره رحمانیتش، هم از قهاریتش، هم از منتقم بودنش، هم از ممیتش، خلاصه باید انسان حساب ببره. شدید العقاب هست، نکال ظالمین هست، باید حواس جمع بشه. صریح المستسقین هم هست، فریادرس هم هست، قیاس المستقیسین هم هست. پس هر کسی که از جایگاه پروردگار و مقامات پروردگار و قوانین پروردگارش حساب ببرد و اما من خوف مقام ربه و نه نفس عن الهوا و نفسش رو از هواها حفظ کنه فان الجنتی المأوا، بهش جایگاهی بود. پس خدا وقتی بنده رو دوستش داره خوف او رو در دلش می‌نیزه. ازا پیغمبر خیلی معبوب بود، از همه بیشتر میترسید، از همه بیشتر مطیع بود، امیرالمومنین از همه بیشتر میترسید، خیلی میترسید از خدا. آقا وقتی وام استاد میراب خدا شده بدنش لرزه داشت، هرشه داشت رنگش میپرید، زرد میشد. میدونی انسان وقتی که حالت ترس بهش دست میده رنگش زرد میشه، خون به عقب یعنی فروکش میکنه، ولی وقتی که غضب میکنه عصبانی میشه نسبت به طرف مقابلش که میدونه که این بر اون رقیب این قدرت داره میتونه سرپوش کنه، نسبت به او وقتی که غضب میکنه چرش برافروخته میشه، قرمز میشه. اما شما وقت انسان به مافوق قوی تر از خودت بخوا عصبانی میشی، برعکس حال یعنی زرد میشه رنگت. خداوند تبارک و تعالی انقدر خوف و خشیت خودش رو در دل پیغمبر و امیرالمومنین بعد همینطور ائمه دیگر انداخته بود که اینا خیلی از خدا میترسیدن. خوشا به حالش که ما اگر 1000 خوف امیرالمومنین داشته باشیم بچه میشیم. خوشا به حال اونایی که از خدا میترسن. در یک نصیحتی امیرالمومنین به امام حسن 3 نصیحت میکنه، نصیحت عجیبی است. یکی میگه پسرم بترس از کسی که از خدا نمیترسه، از کسی که از خدا میترسه از اون نترسه، اون آدم خوبیه. اونی که از خدا میترسه هیچ وقت تصمیم بد در برای تو نمیگیره. اگه باشم دشمنی کنی ها، ولی او چون از خدا میترسه با تو دشمنی نمیکنه. میگه جاهله، میگه نمیفهمی، مریضه. آره اینطور نیست که بگه حالی این که دشمن من پدرش در بیارم، پدرت در نمیاره، خدا شد. آره از فرمون شما این بچه کوچه که داری وقتی که عصبانی میشه دست تو ناراحت میشه، فورا شما هرچون ناراحت میشه تو بیشتر بغلش میزنی میبوسیشه، او تو رو میزنه پنگان میکنه فورا میکنه بازم هی تو میبوسیشه. در اصلت فرمود بترس از کسی که از خدا نمیترسه، اما کسی که از خدا میترسه نه، اون از ظلمش در امانی، از حسدش در امانی، از عزیزت و ایزاش در امانی. پس خدا وقتی بنده ای دوستش داره خوف خودش رو در دل او میریزه. سوم حیا، وقتی خدا بنده ای دوستش داره حیای خودش به الهام میکنه. حیا یه صفت یه ملکه نفسانی است که این صفت حیا مانع میشه، راده میشه، بازدارنده است، انسان رو از کارهای ضد ادب، از کارهای ضد انسانیت، خیلی اصلا ادب میکنه. آیا شما مثلا میبینی پات درد میکنه، بهت میگه آقا پات درد میکنه دراز کن، میگه نه خجالت میکشه، اشکال نداره، نه ابدا. با اینکه اینجا خود گفته لیس علی المریض چی؟ هرجان تو آه، میگه نه خجالت میکشه، شرمم میاد. حیا چیز خوبیست، حیا یک پولیس مخفی جالبی است که انسان را از همه کارهای زشت، از حرفای بد، حرکات زشت، هر کاری که ضد ادب باشه، ضد انسانیت باشه، بازش میداره. لذا فرمود کسی که دیگه جلبا و حیا را کنار گذاشته، نبرش کن، این دیگه این آدم بدیه، اینم شرش در امان نباشه. این انسان بی حیا، بی وقاحت، این دیگه هر جنایتی رو انجام میده، هر فحشی رو میده، هر ناسزایی رو میگه، هر عملی رو انجام میده. خدا نکند انسان بی حیا بشه، بی شرم بشه. انسان بی حیا و بی شرم هم یعنی از گرگ درنده بدتر است، خیلی خطر داره، از اینم باید واقعا ترسید خیلی. اما کسی که حیا داره، به ازا ما در روایت داریم پیغمبر در حیا هم عجیب بود. تعبیر میکنن که سابقا زنهای مؤمنه متدینه، دختران عفیفه، یعنی خیلی خجالت میکشیدن شب هجلشون، شب عروسیشون. حالا که دیگه بیبنده بار بیهایی دیگه اصلا ناره، حیای خوردن و خلاصه شب رنگو داشتن کنار، باکی ندار. خدا حیا رو بهش الهام میکنه. خوب، چارم و تخلق به اخلاق صالحین. متخلق شدن به اخلاق صالحا رو بهش الهام میکنه. صالحین کیاین؟ حضرت عباس. سالین کیاید؟ موسی بن جعفر. رضایی که از القاب موسی بن جعفر، بله، عبدالصالح است. از القاب حضرت عباس عبدالصالح است. شما در زیارت حضرت عباس به السلام آمد که یا عبدالصالح المطیع لله رسوله و امیر المؤمنین، عباد الصالحین. صالحین کسانی هستن که خداوند اینا رو تو زندگی موفق کرده، همونطور که در سوره ورعص خیلی جای، شاید قریب به 70-80 تا اقل بالغ بر 70 آیه ما در قرآن راجب به صالحین داریم، صالحات داریم. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. عباد صالحین خیلی کمالاتی دارن، کارشون همه برای خداست، برای ریا نیست، برای هوا نیست، برای هوس نیست. عباد صالحین فقط امیدشون در خانه خداست. عباد صالحین کسان هستن که هیچ عملی جز برای خدا انجام نمیده. عباد صالحین کسانی هستن که هر عمل و هر سخن و هر نگاه و هر گامی که برمیدارن خدا شده، با امر و نهی خداست، با امر و نهی خداست، یعنی خودسر انجام نمیدن. یعنی اگر میخواد فرض بکنیم غضب کنن به امر خداست، میخواد بخندن به امر خداست، میخواد عبوس بشن به امر خداست، میخواد متبسم بشن، میخواد عذاب بخورن، میخواد بخوابن، میخواد بشینن، میخواد تکیه کنن، میخواد بخوابن، میخواد قرآن بخونن، میخواد مسافرت کنن، تمام کاراشون با امر و نهی خداست. کاری رو ترک نمی کنن مگر به امر خدا، با نهی خدا. کار انجام نمیدن مگر به امر خدا. یعنی خدا محوری تو زندگیشون حاکمه. اینا صالحینه. این یعنی از این عبارت من بهتر بلد نیستم. صالحین کسانی هستن که خدا تو زندگیشون حکومت میکنه. آره، حب و بغضشون، رد و قبولشون، همه بر حسب امر خداست. نفس رو ذلیل کردن، نفسشون اسیر کردن، نفس اماره رو خلاصه زمینگیر کردن، شیطانشون به اسارت گرفتن، نفس مطمئنه، نفس قدسی کسب کردن. هر چه درباره عبادت صالحین بگم کم گفتم. خدا پس اخلاق صالحین را بهشون الهام میکنه. به به دیگه چی؟ پنجم و صبر. صبر و حوصله رو تو زندگیشون خدا بهشون الهام میکنه. صبورن، صابرن، صبارن، فصبر صبرن جمیل. صبر جمیل چه صبریست؟ صبر جمیل صبریست که انسان گرفتار از شکایت هم نمی کنه، دلخوری هم نداره. همه صبرها خوبا، یعنی شما حالا یه سری مشکلات تو زندگی داری که حالا داری برای دوست رفیقت درد دل میکنه، یه اشکالی نداره. اما صبر جمیل صبری است که اصلا قورت میدی تمام این مشکلات رو و هم عقده و کینی هم تو دلت نمیشه. نه که بگی نه او نگذار سفره دلم باز کنم، نگذار اون ناگفته رو بگم. میخوایی بگم این گرفتاری ها دیگه، این تختی ها اینا تو دلش یک مرتبش حمله ور میشه دیگه، تاقش خلاصه صبرش تمام میکنه، شروع میکنه. این صبر جمیل نیست. صبر جمیل این است که در مقابل گویی به مشکلات میخنده، میخنده. خدا رحمت کنه اون زرجمیری رو وقتی انداخته بودن تو زندان هیچ بی صبری نمیکرد. دیدن نه، نه غمی نه غصه، تا با چه که یعنی چگاه کنم، یعنی اگه قصد بخورم ناراحت بشم یعنی زندان آزاد میشم، که دو تا قمم دو برابر میشه دیگه. حالا گاهی تو زندگی ما یه مشکلاتی داریم که اونا بزیار خود باز مشکل دردن، مشکل این که ما بی سب بشیم، بی حوصله بشیم، کم تحمل بشیم، ببریم. این بدتر از اون مصیبت. خدا شاد صبر جمیل خیلی صبر خوبی ها. والا میدونم دیگه چی بگم. اگه بگم من که بهش نرسیدم شما باور کنید ما در آرزوی صبر جمیلیم، شاید روز بهش برسیم، جز صبر جمیل باشیم. مثل کلمه صف، عفو و گذشت خوبه، ولی بعضی با بزرگواری عفو میکنن. با آقایی فرض میکنیم زده به ماشینت، یه وقت میگه آقا چرا زدی؟ حواست جمع کن داره، حواست کجاست؟ او هم مذارت خواهی میکنم خیلی خوب، برو برو دیگه. این گذشت خسارت ازش نگرفت. گوه این آقا جا مسئله نیست، نه نه حواست جمع کن، مسئله نیست که رانندگی رانندگی هست، حواست جمع کن، حواست بفرم. این میشه گذشته کریم از صف. البته خواه معلوم است که باید طرف مقابلت هم نگاه کنی ها. گاهی طرف میگه آنقدر که جری و پر روی بیایه که اگر بخواه افش کنی این گرگ درنده است و بدتر میشه. ترحم بل پلنگ تیز دندون، ستم باشد روا برگزمن. حالا انسان کجا باید کریم از صف باشه، کجا کریم باشه، کجا منتقم باشه، کجا بگیره، کجا ببخشه، باید کمک بگیره، از مواردش باید کمک بگیره. پس خداوند صبر رو بهش الهام میکنه. خب ششم ادا الامانه، ادای امانت میکنه، در امانت ها خیانت نمیکنه. ادای امانت کردن در همه چیا، ما همه ما امانت داریم، آبروی مردم، اسرار مردم، زندگی مردم، زن و بچه ما، زن و بچه پدر، مادر در مقابل بچه ها، بچه ها در مقابل مادر، این همه امانت. کرسی های ریاست، کرسی مجلس، وزارت ها، رئیس جمهوری، همه چیز امانت. امامت، رهبری، پیشوایی، خدا شادی، نه همه امانت های الهی است. امام جماعت، آره، تمام منصب هایی که تو دنیا به دست افراد میفته بدون شک و تردید جزء امانت هاست. دیوال ببین طرف با این امانت ها چه میکنه، سلام علیکم چه میکنه. این جان عاریت که با حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم میکنم. جان ما امانت، چشم ما امانت، دست ما امانت، قلب ما امانت، مغز ما امانت، موی بدن ما امانت، سلولای بدن ما امانت. ولذا شما یه دانه موی از بدنت رو حق نداری اینجوری بکنی، اگه کنیم خلاف کردی، باید دلیل داشت باشه چه نموی بکنی. یه موی توی مثلا بینیت اذیتت میکنه، اینا باید بگیری، اگه مخواب بینی باید دلیلش بگیری، این چون گاهی من اذیت میکنه مخواب بکنمش، ولی اگه اذیتت نمیکنه من مریض چرا ها بکنی. پس اینا همه امانت. وقتی میتونی این موی بدنم خود اختیار دارم، خدا میگه نه این مو رو من بد دادم، یک حکمتی داشت اینجا رویده، یه حکمتی داشته، باید نفسش کنی، موی سر تو اصلاح کنی، موی صورت اصلاح کنی، ناخونه تو باید تبه قانون بگیری، ولی صفرش کنی. پس این امانت ها، پس یا فکر میکنم موتور مردم، ماشین مردم امانته، مغازه مردم که امانت، نه همیشه امانت. امانت تمام وجود من فرا گرفته. بگذرم دیگه چی؟ هفتم صدق. خدا وقتی بنده رو دوستش داره صداقت رو بهش الهام میکنه، صداقت رو. اونجایی خدا بهش گفته باید راست بگی، راست میگه. اونجایی گفته نه اینجا جای کتمانه، اینجا جایز تو برای صلح و صفای بین زن شوهر، برای صلح و صفای بین دو تا مؤمن یه دروغ مسلط آمیز بگی، ولی دروغی که حق کسی رو ضایع نکنی. ببینید دروغ مسلط آمیز این داروهای سمی خدا شاده. بعضی داروها ببینید دکتر پشت این شیشه روی کاغذ نوشتی این دارو رو در دسترس بچه ها اطفال قرار ندید، مواظب باشید. اگه این دارو مصرف کردی یه تغییری در وضعیتون به دکتر گزارش بدید، دارو رو قطع کنید. بعضی داروها مصرفش محدود و مشروط. دروغ هم همین، دروغ، دروغ مسلط آمیز یه دارویی است که فقط برای جلوگیری از فساد، برای جلوگیری از جنگ، دوان، نزاع. آره، مثل یک رزمنده ای که اگر اسیر دشمن شد اینجا باید دروغ مسلط آمیز بگه. حتی مثلا اینجا میتونه بگه آقا ما اصلا خبر ندارم، اصلا انبار محمد کجاست. حتی میتونه بگه ما اصلا نمیامدم مثلا به جنگ، یا به زور من آوردم، به زور من آوردن، مخواستم فرار کنم نتونستم. یه جایزی حرفا رو بزنه بله دشمن میگه پدرش در میاره. آره جایزه. اون وقت یه بحثی هست که کانت یکی از فلاسفه غرب آلمانی زنن، ایشون در زمین که آدم عاقلیه گاهی هم افراط تفریط داره، وقت میگه که کلن دروغ بد است، در هیچ شهر جایزی است. یه مقدار که صحبت میکنه بعد تو کتابی دارم فلسفه اخلاق، بعد میره جلوتر میگه اگه در بیابان گیر کردم، گیر دزدا افتادم، دزدا خواستم پولام رو بگیرن، اینجا جایزه که دروغ بگم. وای خودش قبلا گفته بود که دروغ اصلا جایز نیست، اینجا جایزه، چون میخواد دزدا از صداقت من سوء استفاده کنه، چون میخواد صداقت من سوء استفاده کنه، اینجا جایز من دروغ بگم. خب گفتیم جناب آقای کانت، خب ما هم کمینه بگیم، پیغمبر ما هم کمینه گفتن دیگه، باید فرمونه. پس صداقت. هشتم سخا. خدا وقتی بنده رو دستش داره، سخاوت رو، جود و کرم و بخشش رو بهش الهام میکنه. واسه سخاوت هم ببینید در همه چیز، سلام، واسه سخاوت در همه چیزا، یعنی باید که نه تنها انسان پولشه به مردم ببخشه، از درآمدش مثلا بده، انفاقی کنه، ایثاری کنه، خمسی بده، زکاتی بده، به ارحامش برسه، مسجدی بسازه، حسینی بسازه، کار خیر. نه، این تنها این سخاوت نیست. این سخاوت های مادی رو شما اگه نگاه کنی، اون لایکا و بیدینا هم دارن. چون در کشور رو کف اینطور نیست که اونجا خیرات نباشه، بخشش ها نباشه، هست، ولی اونا برای خدا نیست، اونا اجر اخروی دیگه ندارن. اما سخاوت اذیتایی کردن تو رو، مخصوصا محیط زندگی با زن و بچه، زن و بچه بودن، این در محیط اقوام، ارهام، کیشان، اینجا سخاوت خیلی کاربرد داره. یعنی ببخش، حق تو خوردن، ضایع کردن، توهین بهت کردن، جسارت بهت کردن، اذیتت کردن، خون به دلت کردن، وجدانا اینا رو عف کنی، ببخشی. این سخاوت اینجا خیلی مهمه، ازا گذشته از این مسئله عادی که آسان، از حق مسلمت بگذری. شما بینی پیغمبر حضرت حمزه رو وحشی ها شکمش پاره کرده، مسله کرده، گوشاشو بریده، لباشو بریده، بینیشو بریده. وقتی آوردنش پلو پیغمبر، خب خیلی عجیب بود. پیغمبر اول انقدر عصبانی شد بود، گفت بود که 70 نفر از اینو خام کشت، عمومو کشتن، حضرت حمزه رو، اسدالله و اسدالرسول رو کشتن، اونم مسله کردن. اما خداوند دستور عفو به پیغمبر داد، خذ العفو و امر بالعرف و عرض النجات. حضرت فرمود وحشی بخشیدمت، عفوت کردم، اما برو نبینمت، نمیخوام تو رو ببینم، برو. عفوش کرد. لا اله الا خدا رحمت کنه سید ابوالحسن عثمانی رو. خب میدونی یکی از اتفاقات در زمان سید حسن 60-70 سال قبل اتفاق افتاد، اینی که خلاصه پسر او رو تو مسجد سر نماز سر بریدن، آره کشتن قاتل. وقتی آوردن سید حسن دید که انگلیس میخواست رو استفاده کنه، میخواست جنگ داخلی درست کنه، سید حسن فرمود شما ربطی نداره، بچه مال من بوده، بچه من سر بریدن، شما چرا دخالت میکنید در امور ما؟ اجازه نداد، قاتل را بخشید. قاتل آمد پلو سید حسن، گفت اجازه میدی من اینجا بمانم درس بخونم تو حوزه علمی نجف؟ گفت ببینید من تو رو بخشیدم، عفوت کردم، ولی بچه من بالاخره دوستانی داره، من بخشیدم تو رو، اما اگر بالاخره دوستان بچه‌م بفهمن تو قاتلی، تو رو میکشن، من صلاح نمیدانم اینجا بمانی. آقای مبلغم پول بهش داد، گو از عراق برو ایران. از همینطور میگه ها، این کار آسانی نیست. گو نه برو. من میگم اون زمان یه پولم بهش داد و گو برو. همینطوری که اولیای خدا اولیا نمیشن که آجا. ازا با امام زمان ارتباط داشت. بله، عرضم تمام. خب خداوند تبارک و تعالی عاقبت ما ختم بخیر بگردانه. داریم نزدیک میشیم به ماه رجب و انشالله عزیزان باید آماده بشن برای درک ماه رجب و دعاهای ماه رجب. یه اشاره مصیبت کنم دعاتون کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکیل الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن اندهلنا اشفعلنا اندهلنا همه، یا وجیهن اندهلنا اشفع لنا اندالنا، ای عزیز درگه حق کن شفاعتی تو ما را، جان مادرت زهرا کن عنایتی تو ما را. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، نسألك وندعوك بسمك العظيم الأعظم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. خدایا ما را ببخش و بیامرز، سر تقصیرات ما درگذر، مریضم و مرضمون شفا عنایت بفرما، ملت ما را پیروز بگرد، کید و کفار شر اشعار آمریکا داعش و حامیون آل سود به خودشان برگرد. خدایا قلب امامزمان از ما راضی بگرد، جمع حاضر و موفق و معید بدار. خدای این هشت خصلتی که به خوبانت دادی، به محبوبانت دادی، خدایا تو رو به حرمت همون خوبان قسمت بدیم، این هشت خصلت را به ما عنایت بفرما و عجل فی فرج مولانا.